فای چی میگم پروزن کانز میشه مزیت معایبش رو بگیریم پیدا بکنیم بگیم که خب این کارو بکنیم انقدر هزینه داره این کارو بکنیم انقدر هزینه داریم برنامه‌ریزی کنیم برای آینده و اونجا
یعنی اینجوری نشه که بعداً بگیم چه فردا بشود فکر فردا بکنیم از همین الان یه برنامه‌ریزی بلند مدتی میخواد که بتونیم توی جنگ شناختی مثلا 10 سال آینده 20 سال آینده با یک توان بیشتر و با یک فکر و با یک استراتژی درست وارد میشیم
اصلا ببین من یه چیزی میخوام بهتون بگم اصلا دیگه در جنگ شناختی به اون معنا دیگه وجود نخواهد داشت خب ما زندگی شناختی خواهیم داشت یعنی اصلا دیگه نمیفهمیم داره بهمون حجم وارد میشه ذهنمون یه بحثی هست توی حالا نوروساینس نوروپلاستیسیتی یعنی اینکه مغز رو شکل میدن یه جور خاصی که شما در مقابل یه سری اتفاقای خاص همیشه یه تصمیم گیری خاص بکنی و اون اصلا دیگه ماها اصلا متوجه نیستیم که اینطوری
داره انجام میشه
اصلا شده همین الان شده الان شما نیا کنید 10 سال پیش گوشی موبایل چه ماهیتی داشتن الان یه بخش از زندگی ما الان شما برید یه اتاق گوشی موبایلتون همراهتون نباشه حس خیلی بدی میگیره انگار نصف وجودتون نیست یعنی ما همین الان به گوشی های موبایل پیوند خوردیم حالا 5 سال دیگه چیپست های حالا نورالینک اون یه دونه است بقیه هم هستن یه چند تا کمپانی دیگه هم دارن خیلی خوب پیش میرن اون چیپست ها یعنی ماها اصلا به دنیای سایبر اصلا وصلیم یعنی دیگه ماها انسان دیگه نیستیم سایبرگیم و احتمالاً 20 سال دیگه آخرین نسل انسان‌هایی باشیم که 20 سال دیگه بچه 20 سال دیگه آخرین نسل انسان به دنیا اومدن نسل بعدی احتمالاً از همون اول ژنتیکشون پیوند خورده حالا بریم میگم بحث سینتزیس با هوش مصنوعی با بحث کامپیوتر یا اصلا کامپیوترهای ارگانیک پیوند خورده یعنی ما داریم اصلا این سمتی میریم بشر داره عوض میشه برای اولین بار در طول تاریخ ما داریم با یه موجودی روبرو میشیم که واقعا هوشمندتر از خودمونه هوش مصنوعی حالا نه هوش من ای جی آی رو من دارم میگم Artificial General Intelligence و اون میتونه با ما پیوند بخوره و اون بینش ما رو بگیره و ما امکاناتی که اون ای جی آی یا اون هوش مصنوعی به ما میده رو بگیریم
مکمل هم باشه
آره یعنی اصلا مسائل زمین بازی داره تغییر میکنه نه فقط هم برای ما نیست اصلا دیگه قضیه اصلا حجمه نیست اصلا یه با زمین بازی خیلی بزرگتره و اصلا من میگم گیم و اینا اصلا دیگه توش دیگه اهمیتی نه گیم نه که اصلا کلا اهمیتی نشه همه چیز سمت گیمیفیکیشن و گیم میره ولی باز بازی های بزرگتر هست خیلی بزرگتر دنیا داره تغییر میکنه کاملا
بله این که کاملا حرف درسته که هر روز در حال تغییرات هستیم داریم تغییرات رو هم به چشم میبینیم و نباید از این بازی جا بمونیم و این موقع عقب باشیم الان سوالی که دارم از آیه حمیدی‌آزاد بزرگوار اینه که الان ما واقعا توی این دنیای بزرگ و عجیب و غریب بازی‌های رایانه‌ای و حالا موبایلی که حالا ما نوع برخطش رو داریم بررسی می‌کنیم با این انبوه کاربران در سراسر جهان الان ما کجای کار هستیم همونطور که آقای رضیپور هم فرمودند خب حالا بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری تلاش‌های در این زمینه کردن و الان هم داره در حال انجام هست مثلا جشنواره بازی‌های رایانه‌ای رو ما داریم و اتفاقات داریم توی این زمینه میفته چقدر موفق بودیم الان کجای کار یعنی این مخاطب رو میتونه جذب کنه همونطور گفتم خیلی مهمه که ما بتونیم بازی‌هایی رو تولید بکنیم که اولا سازگار باشه با فرهنگ و آداب و رسوم کشورمون با عرف جامعهمون و اینکه اون اطلاعات درست مفید و قشنگ رو بتونیم به اون قشر نوجوان و کودک که تازه داره شکل میگیره تازه داره اون فکره تداعی میشه براش بتونیم این کارا رو به طور عالی و به نحو احسن انجام بدیم الان ما کجای کار قرار داریم
اجازه بدید من قبلش تشکر کنم از آقای رضیپور بالاخره بعد از مدت با من یه مخالفتی کردن خیلی وقت بود مخالفت نمی کرد خستم کرده بود
گذاشته بودم جاش مخالفت
کردید اما خب امروز بحث آسیب شناسیه مثل دفعات قبل خیلی دفعات زیادی که حالا من خودم و دوستان دیگه از حوزه بازی رایانه‌ای به رادیو دعوت میشن و بیشتر بخش آسیب شناسی بازی های رایانه‌ای صحبت میشه اگر یک روزی جناب رضیپور جلسه راجع به فواید بازی های رایانه‌ای باشه ساعت ها میشه راجع به صحبت کرد چون فواید بسیار گسترده ای داره
حالا
سر فرصت ایشالا فرصت باشه راجع به فوایدش هم صحبت بکنیم شاید این مسیری که ما داریم میریم طبیعتا درست میفرمایید حراس از بازی رایانه‌ای رو روز به روز داریم بیشتر میکنیم غافل از اینکه تاثیرگذارترین حامل فرهنگی اجتماعی و سیاسی درمانی حتی هستش در شرایط فعلی و قطعا در آینده با توجه به تکنولوژی روزی که با این حامل فرهنگی بیشتر هم‌آمیختگی خواهد داشت. اینکه ما در کجای کار هستیم، یه توضیح خیلی کوچیک آماری بدم. این بارها تو دوای گفتگوهای خود من تکرار شده و این باعث میشه که من این یه مخالفتی هم من با آقای رضیپور بکنم که اینکه این بحث رو رها بکنیم به فکر آینده باشیم. اینا الان ما 36 میلیون کاربر بازی رایانه‌ای در کشور شناسایی شده که 2.5 تا 3 ساعت در روز بازی میکنن به صورت آماری. این یه مقایسه کوتاهش با بازی در بخش مطالعه، 12 دقیقه برای مطالعه آمار داده شده، 3 ساعت برای بازی‌های رایانه. این حجم مخاطب زیاد که روزی 3 ساعت درگیر این بازی هاست، اگر الان در واقع فضای ایمن سازی رو براشون رها بکنیم به این امید که بریم به هوش مصنوعی و اینا که قطعا باید به اون حوزه هم بپردازیم، غافل شدن از این سیر جمعیتی که الان این بازی‌ها رو دارن انجام میدن، قطعا بازی رو برای ما تغییر خواهد داد و قطعا حتی به اون هوش مصنوعی و مبارزه ارتقای دانشمون به اون سمت هم به خوبی گام بر نخواهیم داشت. این مقدمه رو رها بکنیم، یه بخشی از یه باگ زمانی و تاریخی رو به خودمون بدیم به واسطه اینکه این جنگ رو تا الان باختیم و در نهایت
آینده. البته من منظورم این نبود الان رها کنیم ما. من میگم الان هر استراتژی بذاریم نگاه به گذشته و الانه، باید برای آینده تصمیم بگیریم.
کاملا درست میگی، اونو باید داشته باشیم. اما از حال غافل شدن اشتباه بزرگی که تا الان هم غافل شدیم. اینکه من مخاطب در واقع به سرانه مصرف مطالعه و بازی رایانه‌ای اشاره کردم، هنوزم تو حتی نهادهای دولتی تمرکز و تولید اسباب بازی کتاب بیشتر از بازی‌های رایانه‌ایه و ما تولید محتوامون به شدت ضعیفه،
در صورتی که مخاطبش خیلی بیشتر از اون،
مخاطب خیلی بیشتر از اون هست. اصلا قابل مقایسه نیست. عرضم به صورت خلاصه گفتم 3 ساعت کجا 12 ساعت کجا.
اما
بله، حالا خیلی این آمار خیلی زوایای مختلفی داره. من یه اشاره دیگه هم به همین آمار بکنم. مخاطبین حوزه برفرض اسباب بازی انیمیشن تو حوزه کودک و نوجوان باقی مونده، به نسل جوان انتقال پیدا نمی‌کنه. بازی رایانه‌ای محدودیت سنی نداره، کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال.
بله. بله.
خب این آقا یه چیزی که مدام ادامه داره با توجه به پیوستگی که با عصر ارتباطات اینترنت و موبایل و رایانه داره، روز به روز هم داره توسعه پیدا می‌کنه. چند تا رویکرد هست تو این، حالا حتی من اصطلاحش هم میخوام بدون تا بحث جنگ نابرابر رسانه‌ای که داریم تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای، به قدری که در واقع کشورهای دیگه قوی دارن تو این حوزه کار میکنن، بازی بسیار با کیفیت و ما فاصله داریم با اون بازی‌ها. این که بخوایم مخاطب خودمون رو قانع کنیم که حالا محتوای مفید فرهنگی دیگه جایگزین کنیم، سخت این کار. ما باید به سمت تولید محتوا بریم، به سمت ارتقای هوش اجتماعیمون بریم، آگاه کردن جامعه ضرورت امروزه ماست، آگاه باشن که به شکل چه شکل بازی‌ها رو انجام میدن. بخش استریم هایی که جناب آقای رضیپور گفتن که در توسعه تکنولوژی در واقع معرفی یک بازی خوب تاثیرگذارن، قطعا بخش ما امروز اون حوزه تاثیرگذاری منفیش رو بیشتر می‌خوایم بررسی کنیم. من همین دیروز که حالا صحبت شد امروز میخوام به این جمع بیام و درباره بازی‌های رایانه‌ای و بخش استریم ها صحبت کنم، نظر پسر خودم راجع به استریم ها پرسیدن، گفتم چجوری اینو، گفت خیلی خوبه که بابا من میشینیم بازی‌ها رو برام توضیح میدن، خیلی هم تو فضای خیلی خوبیه، خیلی هم علاقه دارم. گفتم خب این تاثیرات مثبت و منفیش واسه من بگو. گویش تاثیر منفی نداره. چطور شما؟ من بارها خب میشینم در واقع سرچ میکنم، در واقع شعر گوش میکنم، علاقه دارم به در واقع شعر خوانی، میگم اونجوری که تو میشینی و فرض فلان فرد میگی چه شعر قشنگ میخونه و من این شعر رو لذت میبرم، ما بازی رایانه‌ای رو این فرد برای ما داره توضیح میده و کیف داره میکنیم. من بهش گفتم من وقتی میشینم و با خیال راحت صفحه شعر رو باز میکنم، میدونم اون کسی که داره شعر رو میخونه داره شعر حافظ میخونه، شعر سعدی میخونه، شعر فردوسی میخونه، مولوی داره برای من میخونه. اما وقتی تو میشه پیش بازی آنلاین و استریم ها میشین، من نمیدونم چه بازی رو داره واسه انجام میده. اگه بازی خوب باشه قطعا خوبه، قطعا داره با یک شرایط این بازی رو با هیجان برای تو پیش میبره که قطعا هم تو کیف میکنه و من خیالم راحته که تو داری پیشرفت میکنه. اما غافل از اون که یک بازی باشه که مناسب سنت نباشه، بازی باشه که آسیب رسان باشه و این استریمر در فضای جذاب و حتی فان این بازی رو داره گسترش میده، و حالا منهای این که این همه طرفدارم هم داره جمع میکنه، اگر بخواد یک حتی یک بخش اقتصادی کلاهبرداری اقتصادی بکنه، پول رو جمع آوری کنه و در جای دیگه خرج بکنه، یا حتی سوء استفاده اندیشه از شما داشته باشه، بخواد یه تفکری رو به شما انتقال بده،
چون جذاب میگه،
جذاب و اون محتوا دیگه، محتوا حافظ و سعدی و فردوسی نیست،
فوشه.
آره
میتونه تاثیرگذاری
و اون بازی که داره اون بازی رو که داره پخش میکنه انجام میده، در واقع اتفاقات اخلاقی بدی داره داخلش میفته و قالبشون هم هست تو بینشون. اینی که این قابل مقایسه نیست این فضا با هم، و این تهدید برای ما هست. ما باید به سمت ارتقای هوش اجتماعی، آگاه کردن خانواده‌ها بریم.
این ارتقای باید هر چه زودتر به فکرش باشیم و این ارتقا رو انجام بدیم. یه فاصله کوتاهی از پخش بگیریم، گلوی تر بکنیم، دوباره برمی‌گردیم.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 20:40 دقیقه است و شما شنوندگان جان همچنان همراه گفتگوی فرهنگی هستید و موضوعی که امشب در حال بررسی اون هستیم و پیرامونش با دو کارشناس عزیز و بزرگوارمون گفتگو میکنیم، تأثیر و نقش استریم ها و بازی های آنلاین در جنگ شناختی است که پیرامونش صحبت کردیم و تا به اینجای کار به این موضوع رسیدیم که خب با پیشرفت تکنولوژی و با گذر زمان در قرن کرونی، در عصر کرونی، ابزارهای مختلفی وجود دارند برای این جنگ شناختی. یکی از اون عوامل بازی‌ها هستند که اگر حواسمان نباشد و اگر دقت نکنیم میتونن اطلاعاتی غلط، نادرست رو انتقال بدن و تأثیراتی منفی رو روی ذهن مخاطبان خودشون که کم هم نیستن بذارن. اما جناب حمیدی آزاد، من هنوز جواب سوالم رو نگرفتم که ما الان با توجه به اینکه اینقدر بازی جذاب و مهیج و واقعا دوست داشتنی برای مخاطبانشون هست، ما کجای کاریستیم؟ چقدر تونستیم موفق باشیم؟ اصلا بازی شما طبق آماری که دارین، ما بازی داریم که مخاطبان میلیونی خیلی زیاد داشته باشه و برام بازی بکنم و محتواش هم محتوای خوب و غنی باشه؟ داریم همچین؟ چند تا داریم؟ تعدادش چقدر؟
خیلی کم
هست.
خیلی کم. اینکه آقای رزیگروپ با این دعوا خیلی راحت میگن جنگو باختیم، دلیلش اینه که ما محتوا نداریم و من خودم با عنوان کارشناس تولید بازی رایانه‌ای با تمام تلاشی که حالا همکاران من هم تو کانون مدیریت واحد سرگرمی ها، مدیر عامل کانون، تأکیدی توی که توی تلاشی که داره میشه، بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای که من میدونم خیلی با وسواس تلاش میکنن که این حوزه رو سر سامانی بدن، اما تا الان اگر اسم جنگ رو روش بذاریم جنگ رو باختیم، چون تو تولید محتوا
اسیرم دادیم.
حالا نکتهش اینجاست، حالا اون تفاوت بخوایم یه مقایسه بدیمش با جنگ سخت، این بخش جنگ شناختی، تو جنگ اینکه کشته هم دادیم درست میاد. وقتی تو جنگ سخت یه نیروی حالا شهید کشته میشه یا هر چی که تو کشورهای مختلف با انواع مختلف تعبیر میشه، یک نیرو رو آدم از دست میده. اما تو جنگ شناختی یک نیرو که از دست میدی، یک نیرو به دشمن اضافه میکنی. یعنی این فرد جنگ شناختی رو باخته.
ما بحث نوروپلاستیسیتی دیگه.
جنگ شناختی رو باخته ولی از بین نرفته که، رفته تو
جبهه مقابل.
جبهه مقابل، چون اون موفق شده تفکر، اندیشه، باورها، اعتقاد، خوشبینی به آینده رو از این فرد بگیره و در نهایت اون ور ماجرا رو یک گل و بلبلی ساخته. آها. و این در اون جناح دیگه قرار گرفته،
خوش آب و رنگ و خوش رنگ و لب.
و این در واقع این بحث شکسته فقط بحث این نیست که ما یک نیرو از دست دادیم، یک فرد از دست دادیم، یکی از افراد جامعه همون از دست دادیم. هم تو حوزه کودک و نوجوان و جوان این اتفاق داره میفته. مخاطب این حوزه گروه سنی نوجوان و جوان هستن که خیلی پرهیجانن، خیلی در واقع حتی آگاهی سنتی باورهاشون آسیب پذیرتر از یک فرد جا افتاده که حالا میره توی جنگ در واقع رو در رو حتی قرار میگیره. تو جنگ سخت مرزها داره جابجا میشه، بعد فردی که حالا پیروز میشه میاد تقابل میکنه و در نهایت باورهای اون جامعه رو در قبال اون پیروزی که به دست آورده درگیر خودش میکنه. تو این جنگ شناختی اول میان در داخل تفکرات رو تصرف میکنن و شاید حتی دنبال تصرف مرزهای جغرافیایی نباشن و جامعه‌ای که در درون خودش تهی بشه نابود بشه چیزی براش نمیمونه،
محکوم به شکسته،
محکوم به شکسته،
دیگه نمیتونه بلند،
محکوم به شکسته. و این تلخ میکنه ماجرا رو که ما الان بخوایم بگیم که این جنگو باختیم، تلاش هم نکنیم و در نهایت بریم به سمت آینده. الان باید به فکر باشیم، قطعا این جنگ جنگ سخت و طاقت فرساییه و شاید یه جنگ نابرابره. دسترسی به در واقع محتوا در فضای بستر اینترنت راحت هستش، تاثیرگذاری به شدت راحت هستش رو بچه ها و ما متاسفانه نظارتمون اونقدر که رو حامل های دیگر فرهنگی مثل فیلم و انیمیشن و کتاب و اینا رو بچه ها هست، تو فضای بازی های رایانه ای و بخش بازی های آنلاین خیلی کمتر این بازی در خلوت بچه ها شکل میگیره. بچه ها خودشون اون بازیگردان اون بازی هستن، نقش آفرین هستن، خودشون اون شخصیتن. حالا یه مثال ملموسی هم بزنم تو همین جنگ شناختی، بازی حالا آیه رضیپور بهتر میدونن، بازی آمریکا، بازی جنگ آمریکا و عراق 4 سال قبل از حمله آمریکا به عراق ساخته شد و در نهایت خود عراقی ها تو جبهه آمریکا میجنگیدن با خودشون و در نهایت شکست هم خوردن. حالا اون چیزی که اینو جذاب ترش میکنه این حوزه تاثیرگذاری رو، بازی 6 روز در فلوجه بعد از جنگ آمریکا و عراق ساخته شد که اون اتفاقات رو توجیه کنن، بگم ما به این دلیل این همه کشتار کردیم، حالا بمب یا موشک هم تو زیر ساخته عراق پیدا نکردیم،
اما از طریق همون بازی
تاثیر میذاره دیگه. در واقع باز حالا چرا اینو ساختی، چرا حالا که جنگ تموم شد 6 روز در فلوجه رو با این رویکرد ساختی؟
من در تکمیل آماری که شما دادیم بگم یه خبری هستش برای به سال 1401 هست، تقریبا 2 سال پیش، ولی از ارقام جالبی دادن. گفتن که گردش مالی بازی‌های رایانه‌ای در دنیا 175 میلیارد دلار و در ایران 4300 میلیارد تومانه که این رقم در مقایسه با سایر حوزه‌های فرهنگی و هنری قابل توجهه و این گردش مالی نشانگر حضور شرکت‌های بزرگی تو پشت پرده بسیاری از این بازی‌هاست و این حجم از سرمایه‌گذاری که نشون میده که آقا ما این داریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم، پس حتما مهمه دیگه. وقتی که 175 میلیارد دلار در جهان، البته حالا این آمار مال سال 1401 میان و یک همچین سرمایه‌گذاری رو می‌کنن، حتما یک اهداف بزرگتری از سرگرمی هست. یک نمونه شما اشاره کردین، همون جنگ بازی جنگ ایران و چیز آمریکا و عراق. حالا یه نکته ای هست، این که حالا من از جناب رضیپور سوال دارم. حالا ما توی این فضایی که اینقدر بازی های جذاب هست و ما فهمیدیم که توی ما خودمون داریم ضعیف عمل میکنیم، یعنی بازی هایی که داریم تک و توک بازی هایی هستن که بتونن اون جذابیت رو داشته باشن برای مخاطب که بشینه پای این بازی بومی ایرانی و نه در سمت بازی های دیگری که نمیدونیم چی میخواد عرضه بکنه و ارائه بده به نوجوان و جوان ما. راه‌های آگاه سازی چیست؟ با توجه به همون تکنولوژی‌هایی که شما ازش نام بردین، چطور میشه آگاه سازی کرد و آگاه سازی رسانه‌ای داشت برای قشری که میخواد وارد این فضا بشه؟ به قول یک چراغ قوه بدین دستشون که توی فضای تاریکی که دارن میرن یه چراغ قوه‌ای داشته باشن، جلوی پاشون رو ببینن، یه موقعی تو چاهی نیفتن. این راه‌های آگاه سازی چه مدلیه؟ چطور میشه تو این فضا بهتر و بیشتر آگاه سازی کرد؟
الان خب بنیاد هستش، کانون هستش، یه سری نهادهای دیگه هستن. خب بنیاد یه نهادیه که داره ارزش گذاری هم میکنه، اون رتبه بندیشون اسمشو یادم
اسرا.
آره اسرا. این اتفاق داره میفته و به نظر من خوب عمل کردن، یعنی نسبت به بقیه کشورها خب بالا من دارم میبینم واقعا زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن و توی این مباحث ما خیلی جلو رفتیم. منتها این ضعیف عمل کردن، ببینید ما نیروهای جوان خیلی خوبی هم داریم که میتونن بازیسازهای خیلی خوبی باشن خیلی، ولی این یه چرخ‌دنده است فقط. ما چرخ‌دنده‌های دیگه هم داریم، این که به بازارهای جهانی چطوری وصل بشیم، چطوری بتونیم مارکتینگ انجام بدیم، چطوری بتونیم سفارش بگیریم، بحث اینه که پول چطوری انتقال بدیم، چطوری بگیریم، بقیه اکوسیستم ها ما رو بپذیرن. همه اینا هست و ما خب توی اینا به اصطلاح لنگ میزنیم دیگه و همین بوده که تا الان هم نتونستیم. یعنی حالا یه بخشش خب همین تحریم هست. یعنی واقعا تاثیر داره. یعنی تحریم هایی که از سمت خارج اجازه نمیدن ما وارد فضای اونها بشیم. یه بخش دیگه‌ش هم خب خود تحریمی خودمونه. الان مثلا همین بحث اینترنت، خب شما یه دونه دیولپر پیدا نمی‌کنید که موافق فیلترینگ باشه.
خب حالا با توجه به شرایط موجود اون آگاه سازی رو شما فهم می‌کنید چجوری می‌تونیم قشری که داره تو این بازی رو انجام میده یا آگاهی داشته باشه از فضای رسانه جو موجود و بتونه خود سر رو از ناصره به قول معروف تمیز بده.
ببینید آیا حمیدی یه مثالی زدن، گفتن خب کتابو مثلا من کتاب می‌خونم، حالا کتاب حافظ می‌خونم، شاهنامه می‌خونم و اینا، و خب پسرشون میرن استریم، گیم استریم نگاه می‌کنن.
بله.
خب باید اینجا اول ببینیم اینجا چه اتفاقی داره میفته، چرا اون شخص داره استریم نگاه میکنه؟ به خاطر لذته. مغز میره دنبال لذت. هورمون های پاداش زمانی اتفاق میفته که شما یه کار لذت بخشی انجام بدید. حالا شما میخواید خب آگاه سازی انجام بدید، خب قطعا باید یه مکانیزمی برای ایجاد لذت درست کنید. حالا شامل استریمرهای ایرانی میشه که بتونن این لذت رو انتقال بدن، بتونن محتوا رو انتقال بدن، استریمر هایی که مثلا میتونن به قولی گیم های ایرانی رو بازی کنن، معرفی کنن و کمک کنن به ساخت. ما نمیتونیم یه جایی رو فقط نور بندازیم بگیم اینجا رو درست کنیم بقیهش درست میشه. خیلی مسائل خیلی پیچیدن به هم، باید از همه ور به قضیه حمله کنیم و این ساختار رو درست بکنیم. از یه سمت نمیشه، یا مثلا بندازیم همه تقصیرها بندازیم یه قسمت خاص، اونجوری نمیشه. حالا من امروز یاد حکایت میفتم، میگن حالا ملا نصرالدین سوزنش رو گم کرده بودش، توی حیات خونش دنبالش میگشته، بعد زنش میاد میگه خب چیکار داریم؟ میگه دنبال سوزنم میگردم. یا خب اینجا گمش کردم. میگه نه تو اتاق گمش کردم. میگه پس چرا اینجا میگردی؟ میگه خب اونجا تاریکه. خب الان وضعیت ما اینه. یعنی اول باید ببینیم اصلا اون سوزنه کجا افتاده، بریم اونو پیدا بکنیم. حالا اگه لازمه فضا رو روشن کنیم، مکانیزما رو بشناسیم، همه چیزو انجام بدیم. بحث معرفی که شما دارید میفرمایید، میگه چطوری اینو چیز بکنیم. خب یه سری سازمان ها هستن دارن این کارو میکنن با تمام ظرفیتشون، ولی باز ما این کمبود محصول، کمبود ساختار، کمبود پلتفرم، همه اینا رو داریم و اینا باعث شده که نشه این اتفاق بیفته.
یعنی بر رو زیر ساختا بیشتر کار بکنیم که بتونیم هم این آگاهی سازی رو به شکل بهتری انجام بدیم، همینم که محتوای مناسب و جذابی رو برای نسل کنونی ایجاد بکنیم که بتونن استفاده کنن، بهره ببرن.
ولی اینو شما الان شروع بکنید بخواید تا این پلتفرم رو ایجاد کنید، ساختار رو درست بکنید، اینو 10 سال کاره.
بله کار چه کار زمان بریه و قطعا
و 10 سال دیگه متاورس اومده از رومون رد شده رفته.
خب ارزم خدمتتون که بریم سراغ جنبندی. در حد خیلی کوتاه 2 دقیقه کلن زمان داریم و میخوام که یک جنبندی بکنیم. موضوع امشبمون رو با آقای حمیدی آزاد آغاز میکنم، خیلی کوتاه یک جنبندی داشته باشیم.
خیلی ممنون اول اینکه این موضوع مهم و شما امروز جزء برنامه‌تون قرار دادید و این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. عرضم خدمت شما اینه، من در ادامه سوالی که از جناب رضی‌پور پرسید که ما چه کار باید بکنیم برای بالا بردن این آگاهی، از این فرصت استفاده کنم چند تا پیام در واقع برای بالا بردن این آگاهی بدم. مرکز مشاوره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای 5829 مشاوره رایگان و آنلاین داره برای خانواده‌ها که تو حوزه روانشناسی و حتی کیفیت بازی‌های مختلف از دوستان ما در بنیاد مشاوره بگیرن. طبیعتاً ورود آموزش و پرورش به این حوزه تو کتاب‌های درسی خیلی کمک می‌کنه که آموزش و آگاهی رو از سن پایین در واقع برای بچه‌ها در واقع داشته باشیم به عنوان یک درس و یک آموزش پایه‌ای که حالا تا ایشالله دیپلم هم پیش بره، حتی در دروس دانشگاهی بالا بردن سواد رسانه‌ای بیسش در آموزش پرورش و در نهایت نهادها و خانواده‌ها بعد گسترش پیدا بکنه. این آگاهی از حوزه‌های مختلف باید بالا بره. توجه ویژه به بحث اصلاح و رده‌بندی سنی بسیار کمک میکنه که بچه‌ها ایمن باشن از آسیب‌های بازی رایانه‌ای.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. و آیه رضی‌پور عزیز به عنوان کلمه پایانی،
من ممنونم از شما بابت این برنامه خوب. حالا یه سری نقدها دارم. من به نظرم همون مسئله که گفتم گفتم شناخت مشکل نصف راه حله. ما اول با یه پیش‌فرض‌هایی وارد مسائل میشیم، با یک ذهنیتی وارد مسائل میشیم و شک نمی‌کنیم که شاید از اون پیش‌فرض‌ها باعث همون مشکلات شده. اول باید اونا رو حلش کنیم.
دقیقاً همین. امیدوارم که مثمر ثمر باشه و تاثیرگذار بوده باشه گفتگوی فرهنگی امشب. خیلی ممنونیم از شما شنوندگان جان که تا پایان این گفتگوی فرهنگی هم همراه ما بودید. تا فردا شب و گفتگوی فرهنگی بعدی، دست مهربان خدای بزرگ یاور.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در ورشه برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند. مستقیم جامعه معاون صدا و مدیران شبکه های رادیویی به مرکز 162 رسانه ملی می آیند. فرصتی برای شنیدن حرف ها، پیشنهاد ها، انتقاد ها، پرسش ها و گفتگوی بیواسطه با شما مخاطبان رسانه گرم رادیو. دوشنبه 3 دی ماه از ساعت 10 صبح الی 12. روابط عمومی معاونت صدا.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
تخبر بالحسم وبالنصر يا جيش مهت من أعلم إن عدت عدنا ولن نرحم بل جاء الله قد فتحت أبواب جهنم